إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغی نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به ذکرا للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. و کم من قریه اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون. آلوسی در ذیل الف لام میم صاد نقل میکند که برخی بر این پندارند که هر سوره‌ای که مصدر به الف لام میم است این مطالبش در سه محور خلاصه میشود: مبدأ و معاد و بین مبدأ و معاد، که آیین زندگی به معاش است که صراط مستقیم همون را به عهده دارد. و این الف لام میم صاد چون هم الف لام میم را دارد هم صاد، قصص انبیا را هم گذشته از اون محورهای سگانه در بر دارد. استشهاد اونها به این است که این الف لام میم سه حرفی است که یکی از مخرج ادا می شود، از حلق ادا می شود، لام از وسط زبان تأدی می شود، میم از حروف شفوی است و از لب و لب ادا می شود. پس میم که مربوط به مبدأ این فضای دهن است، بحث‌های مبدأ عالم در این سوره مطرح است. لام که مربوط به فضای دهن است که بین مبدأ و منتهای کام است، مسائل مربوط به صراط مستقیم و معاش و امثال ذلک مطرح است. الف که از حلق ادا می شود ناظر به پایان عالم است، بحث‌های معاد درش مطرح می‌شود. می‌دونید این حرف همونطوری که خود آلوسی متفتن شده و گفته فی همال اخبار، نه ریشه علمی دارد نه ریشه روایی، بنابراین هیچ اعتمادی به این حرفا نیست. اما صاد از قصه شروع کرده، چون در این سوره بعضی از قصص آمده است، این صاد مخفف قصه است. اولا هیچ تناسبی بین این که این حروف چون از حلق ادا می شود یا حروف شفوی است یا بین حلق و شفه است، اون عناصر سگانه اصول دین مطرح می شود، هیچ ارتباطی با هم ندارن. و ثانیا حالا صاد از کجا ادا می شود؟ چطور گفتید صاد؟ وقتی به صاد رسید گفتید مخفف قصه است. ببینید اینجور پر کردن کتاب است بدون اینکه حرف علمی هم را داشته باشه. خب مطلع بعدی آن است که فرق بین کتاب و کلام در نوبت‌های قبل اشاره شد، در بحث‌های دیگر هم به لطف الهی در پیش خواهیم داشت که ذات اقدس اله وحی خود را گاهی به صورت کلام گاهی به صورت کتاب یاد می‌کند. فرق کتاب و کلام هم فراوان است. یکی از اون فروق آن است اون جنبه ثباتش رو کتاب می‌گویند و اون جنبه سیلان و گذرایی رو اون رو کلام می‌گویند. از اون جهت که سیال است و عابر است کلام گفته می شود و از اون جهت که ثابت است کتاب نام دارد، چون هم سبقه طبیعی دارد هم سبقه فراطبیعی، هم سبقه ثبات دارد هم سبقه تغییر، لذا هم کتاب خداست هم کلام خود. مثل بعدی آن است که اگر منظور از این کتاب سوره باشد که جناب زمخشری در کشاف دارد و عده او را همراهی کرده ام، اطلاق کتاب بر سوره لابد از جهت مبالغه است، یعنی این سوره اونقدر اهمیت دارد که بر او کتاب اطلاق شده. بلکه اطلاق کل بر جز مصحح می طلبد. این که میره سر شماری میکنن، دست شماری نمیکنن، پا شماری نمیکنن، میگن چند سر، برای اینکه سر جز اعضای رئیس است. اطلاق شخص بر سر از اون جهت است که سر حیات را به همراه دارد و اگر سر باشد حیات هست و اگر سر بریده بشود حیات نیست و مانندون. در حقیقت شخص شماری میکنن نه سر شماری. به جای اینکه بگوین نفر را میشمارن، نفوس را مثلا میگن میشمارن و افراد را میشمارن، میگن سرشماری میکنن، نمیگن دستشماری میکنن. اطلاق کل بر بعض یا اطلاق بعض بر کل مصحح میطلبد. اطلاق سر بر کل یا اطلاق کل بر سر برای مبالغه است، برای اینکه این از اعضای رئیس است. اطلاق کتاب بر سوره اعراف برای آن است که این سوره یه سلسله مزامینی دارد که در دیگر سور نیست. حالا انشاءالله به لطف الهی بحث میثاق و آیه ذریه و امثال زاره که رسیدیم که جز غرر این سوره مبارکه است، معلوم خواهد شد که بسیار از معارف توحیدی را سوره اعراف به همراه دارد. به هر تقدیر اگر منظور از این کتاب خصوص سوره باشد که جناب زمخشری ادعا کردن، اطلاق کل بر بعض مصحح می طلبد، مصحح مبالغه است. اونگاه اگر منظور از این کتاب خصوص سوره باشد، این انزله که فعل ماضی است معنای خاص خود را دارد، و اما اگر منظور کتاب کل کتاب باشد، این انزله نسبت به اون مقداری که گذشت معنای ماضی است و نسبت به مقداری که در آینده نزدیک یا دور نازل می شود، چون محقق الوقوع است، مضارع محقق الوقوع در حکم ماضی است، از این جهت از او به عنوان با فعل ماضی یاد کردن که اون انزل الیک. پس اگر منظور از کتاب تا اون بخشی باشد که هنگام سوره اعراف نازل شده است، خب انزل معنای خاص خود را دارد که فعل ماضی است. و اگر مجموع کتاب باشد که بخشی نازل شده و بخشی هم در مکه و بعدا در مدینه نازل می شود، چون مضارع محقق الوقوع است در حکم ماضی است، لذا از او به فعل ماضی یاد شده است. کتاب انزل الیک. مطلب بعدی آن است که این قرآن کریم هم به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، یک، هم به سوی پیغمبر و مردم نازل شده است، دو. این چنین نیست که هم به سوی پیغمبر نازل شده باشد هم به سوی مردم، که دو تا انزال باشد، در یک انزال پیامبر سهیم باشد دون الامه، در انزال دیگر امت سهیم باشند دون النبی. این طور نیست، دو مرحله انزال است. در یک مرحله فقط پیغمبر سهیم است، در مرحله دوم هم پیغمبر و هم مردم، نه اینکه مردم سهیم نباشند، مردم باشند و پیغمبر در بخش دوم انزال سهیم نباشند. اما اون بخش اولی که مستقیما متوجه پیغمبر است، این یا بلاواسطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشی از قرآن را ادراک کرده است و دریافت، نظیر بخشای پایانی سوره مبارکه بقره، آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه، که این بخش را گفتن در معراج مشافهتن دریافت کرده، یا احیانا آیات دیگر. بخشی هم من وراء حجاب تلقی می شود و بخشی هم او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء، وسیله فرشته وحی می آید که نظر به روح الامین و علی قلب که تکون من المنذرین. به عهد انهای سگانه این قرآن کریم به طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده، یک، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امت اسلامی هم انزال است، کلام خدا، کتاب خدا، مردم هم منزل الیه من، چون که در خیلی از موارد فرمود کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیه، یا همین بحثی که در سوره مبارکه اعراف است که انزل الیکم اتبعوا ما انزل الیکم، ما هم از اون جهت که بشریم طرف کلام خداییم، دریافت کننده کتاب خداییم، وحی خدا هم به طرف ما نازل شده است، وحی را رسول خدا می آورد. اون رسول گاهی فرشته است که برای رسول بشری می آورد، و اگر برای افراد عادی بخواهد خدای سبحان بخواهد وحی برسد و وسیله رسول بشری می فرستد. خب هیچ فرقی از این جهت نیست، فرشته وحی را برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم می آورد، پیغمبری وحی را برای مردم. پس مردم هم طرف خطاب خدایی هم. تا به سطح مردم برسد وحی کلام خداست، کتاب خدا، از اون به بعد دیگه با اندیشای بشری آمیخته است، گاهی تحریف می شود، گاهی کتمان می شود، گاهی فلان، تا به سطح امت اسلامی برسد که حجت بر مردم تمام بشود وحی خدا. این چه نیست که وحی به قلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم برسد و اونجا پایان مسیر باشد، اونجا بین راه است. از قلب مطهرش به لبان مطهرش که می آید وحی است، چون ما ینتقون الهوا این هو الا وحی یوها، نطق و وحی است. از لبان مطهر حضرت تا به صدح امت اسلامی می رسد، به گوش مردم می رسد، کلام الله است، کتاب الله است، وحی است. همه شرایط و اوصاف عامه وحی را دارد. وقتی به جان مردم رسید، از اون به بعد یه دی میپذیرن، نمیپذیرن، تحریف میکنن، کتمان میکنن و مانند. از اون به بعد اگر کسی نقل کرد، نقل وحی است، نه تتمه وحی. حالا یه کسی باید قرآن میخوند یا قرآن رو تفسیر میکند، حالا فرض میکنیم درست هم تفسیر کرده، حالا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یه آیه رو در تبیان کما هو حق تفسیر کرده. این چنین نیست که از اون به بعد باید لبانش جناب شیخ طوسی یا قلم شیخ طوسی تتمه وحی باشد، این چنین نیست. اون نقل وحی می کند، نه عابر وحی باشد، معبر وحی باشد، رسول وحی باشد، اینطور نیست. پس تا قلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وحی است، از اونجا به لبان مطهرش می آید وحی است، از اونجا به فضای نظام اسلامی می رسد وحی است، به گوش و جان مردم میرسد وحی است. از اون به بعد دیگه حالا یا عمل میکنن یا نمیکنن، یا میپذیرن یا نمیپذیرن و مانند. خب لذا قرآن کریم را ذات اقدس اله هم به سوی پیغمبر نازل شده میداند، کتاب انزل الیک، هم به سوی مردم که وتبع ما انزل الیک. مطلب بعدی آن است که در این بخش اول غیر از پیغمبر احدی صحیح نیست، کتاب انزل الیک. اما این چیزی نیست که در بخش دوم مردم سهیم باشند و پیغمبر سهیم نباشه، اینطور نیست. اونجا این فرمود کتاب انزل الیکم، یعنی ایها الناس که پیغمبرم جزء ناس، ایها المؤمنون که پیغمبرم جزء مؤمنونه، ذکرال البشر که پیغمبر جزء بشره، نذیرن العالمین که پیغمبر جزء عالمینه. لذا در اون بخش می فرمود اتبع ما انزل الیکم، پیغمبرم شامل میشه. هر چه که خدا به مردم می‌فرماید به قرآنی که به طرف شما نازل شده است عمل کنید، این شما شامل پیغمبر و امت هر دو خواهد شد. خب پس کتاب انزل الیک که در این مرحله احدی راه ندارد. بعد که می‌فرماید ذکرا للمؤمنین یا لتنذر به، یعنی اول خودت را بترسان بعد دیگران، اول خودت را یادآوری کن تذکره بعد دیگران، نه اینکه لتنذر بهی غیرکه، اینطور نیست، نه اینکه لتذکر بهی المؤمنینی که تو جز اونها نیستی، اینطور نیست، لتنذر به الناس که توی از اونهایی، و ذکرا للمؤمنین که تو از اونهایی. اونگاه در آیه بعد که فرمود اتبعوا، این خطاب به همه، هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم امت. خب کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه، پس این کتاب که با کلام فرق دارد، هم به طرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است، هم به طرف امت که حالا بعد میگه، هم به طرف همه که بعد میگه. این که فرمود فلا یکن فی صدرک حرج من، این متفرع است، حالا یا چون خود این کتاب با آمدنش رفع حرج می کند، یا نه در بخش های دیگری نظیر اون چه که در آیه اول سوره شرح آمده است، الم نشرح لک صدرک، که اونم مکی است، الم نشرح لك صدرك وزعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، چون ما به تو شرح صدر دادیم پس فلا یکن فی صدرک حرج من. اون چی که در سوره مبارکه نمل یا نحل آمده است اون هم برای نفی زیغ است. آیه 70 سوره مبارکه نمل این است: ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، که اینا خطاب نهی است و مستقیم به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در سوره مبارکه نحل هم آیه 127 فرمود: بسبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. از نقشه های اینها دل بسته نباش. مطلب دیگر آن است که ضیق صدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند رهبران دیگر از دو جهته: یکی این که اول حراس دارن که چگونه با مردمی که هم مبتلا به جهل علمی هن هم مبتلا به جهالت عقلی چه کنیم. مشکل دیگران است که حالا ما ابلاغ کردیم، اتمام حجت کردیم، اونا گوش دادن، ما هم بدون ترس پیام را رسوندیم، آسیب ما نرسوندن، حالا اگه باور نکردن چه کنیم؟ اون اولی پذیرش شقد مشکل است که آدم بپذیرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تبلیغ دین خدای حراسی داشت که مثلا حال اینه ابلاغ بکند با او چه می کنن، چه عکس العملی با او نشون میدن. این ظاهرا اثباتش مشکل است، بلکه دلیلی بر نفی او. یه مبلغ عادی در دو جا گرفتار زیر صدر می شود: یکی این که با خطر روبرو است، خب با چه عکس العملی با او برخورد کنن؟ شاید بی اعتنایی کنن، شاید او رو مظلوم و مشتوم کنن، چه کنن؟ بعد از این که حالا بر فرض او به نصاب تمام رسوند و رسید و ابلاغ شد، حالا اگر حرف او را نپذیرفتن او چه کند؟ یعنی سعی او هدر رفته. افراد عادی ممکن است که این دو مرحله داشته باشند، ولی اولیای الهی فقط دارای یک مرحله، نه دارای دو مرحله. یعنی اونا از این جهت ترسی ندارن که کسی اونها را مسخره کنه یا اونها را بزنه یا اونها را بکشه، این ترس در اونها نیست. اما حالا نگرانیشون از اون جهت هست که حالا این همه فرشته ها تلاش و کوشش کردن، ذات اقدس اله وحی را نازل کرده است و یه انسانی هم به حدی رسید که وحیاب شده و نبوت را درک کرده، درد مردم را احیا میکند، مردم نمیپذیرن. این دومی هست، چون دومی چیز بدی نیست، چیز خوبی هم هست. این بالمؤمن رؤوف رحیم است، این چیز بدی نیست، که چیز اوصاف سلبی مؤمن نیست انسان نقص بکند. اما اولی نقصه، چون اولی نقصه است نمیتوان گفت انبیا به این اولی موصوفند، بلکه شاهد برخلافش است. وجود مبارک است موسی به همین جهت به ذات اقدس را عرض کرد که من پیش اینها مجدمم، نه اینکه من واقعا ذنبی دارم، من یک طاغوتچه را از پا در آوردم، او را کشتم، نه پیش تو مذنبم و لهم علی ذنب، چون من اون شخص طاغی و ظالم را کشتم. و کذه و موسی فقد علی، پیش اونها مجرمم، اگر حرف منو گوش ندن چه کنم؟ این است و کار تو هدر می رود. حالا مگر منو کشتن به رسالت نمی رسن؟ خوف من این است که پیام شما به اونها نرسد، وگرنه از قتل خوفی ندارن. یه وقت است که قبل از نبوت حساب دیگری دارد، خب ممکنه خوف باشد، اما وقتی به نصاب نبوت رسیدن برای خودشون خوف ندارن. چون در سوره مبارکه احزاب ذات اقدس اله مبلغان الهی را به توحید در خوف ستود که سرسلسله اینها انبیاین، همون الذین یبلغون رسالاتهی و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. ترس نداشتن چیز بسیار بدیه، آدم نترسه اصلا. ترس یه فضیلتی است، یه ملکی است، آدم را از هر خطر حفظ میکنه. آدمی که متحور باشه نترسه، نه از دریا بترسه نه از صحرا بترسه، خب به هر خطری تن در میده زوم از پا در میاد، ولی از ما رو عقرب بترسه، از دریا بترسه، از صحرا بترسه، این ترس نعمت الهی است، خوف نعمت الهی است، منتها با تعدیل بشه نه تعطیل. خب انسان خودش حفظ میکنه دیگه، کسی که نترسد که نمیتواند خودش حفظ بکنه، که کودک نمیترسد چون نمیفهمد، مجنون نمی ترسد چون نمی فهمد. حالا در هر جایی هم عبور میکند، گاهی تصادف میکند، گاهی خودش رو به آتش میزند. ولی یه آدم عاقل خائف است. این خوف را ذات اقدس الهی به عنوان وسیله حراست برای آدم قرار دادی، نعمت خوبی. منتها افرادش بعد از تفریدش هم بده. خب این خوف بسیار چیز خوبیه. بهترین خوف آنه که انسان فقط از خدا بترسد. همین در خوف موحد باشد، چون خوف مقابل رجاست. اگر کسی در خوف موحد بود، در رجا هم موحد است. میداند که به کجا تکیه کند، به چی امیدوار باشد. بلاغی این یرجون ربه. خب فرمود مبلغان الهی کسانی که اولا میترسن لکن فقط از خدا میترسن. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون الا الله. این چه اینیست که از خدا بترسن، از غیر خدا هم بترسن. ترس از خدا یه طرف قضیه است، توحید در ترس کمال است. فرمود الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. توحید در ترس نعمت است. وگرنه خب خیلی ها میترسن. بنابراین چون ذات اقدس اله مبلغان الهی را که نمونه بارزش انبیاین، مخصوصا اولوالعزم علیهم السلام، با این شاهد قرآنی انسان میفهمد به اینکه اینها نه از جهل در مقابل علم مردم میترسیدند، نه از جهالت در مقابل عقل میترسیدند. اینا مأموریت الهی را ابلاغ میکنند. اینها هم تأیید میکند به اینکه اینها سرانجام پیروز میشوند، اما تلاش اونها این است که مکتبشون پیروز میشود، نه شخص ایشون. لذا خیلی از اینها بر اساس به کعیم نبی قاتل معهور بیون کثیر به مقاتله تن در میدادن، سرانجام یقتلون نبیین به غیر حق در میامد، یا به قتل انبیاء به غیر حق در میامد. به مانندون اینا به مقاتله تن در میدادن، یک مقتول میشدن، دو اون وقتی هم که احدی اینها را همراهی نمی کرد مأمور بودن تبلیغ کنن، سه فمود یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. حالا اما اگر هیچ کسی تو را یاری نکرد، لا تکلف الا نفسک، حالا هیچ کس حاضر نشد، تنها موظفی. این که تنها موظف است در برابر همه کفار صف بندد، تک هم صف بندد، چیز این کسی که نمی ترسد که لا تکلفو الا نفست و حرز المؤمنین علی القتال. خب پس این که فرمود فلا یکن فی صدر کرم جمعه در دو مقام باید بحث بشه. یکی این که مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حراسی دارد، تنگ دل است، این که مردم جاهل با من چه می کنن، مردم گرفتار با جهالت با من چه می کنن، می زنن، می رانن، ترد می کنن. این که نبود، این نیست. اگر حرجی هست از این جهت قصه است که اگه نپذیرن چه کنن. اینه اونگاه اون آیات یاد شده تأیید میکنه و این دعایه سوره مبارکه کهف و شعرا هم به خوبی تأیید میکنه. در سوره مبارکه کهف آیه ششم این است: فلعلک باخ و نفسک علی آثارم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. بخو داری، مثل این که داری قالب توهی میکنی، مثل این که داری جان میگی. خب نپذیرفتن، نپذیرفتن، اینقدر چرا قصه میخوری؟ در آیه 3 سوره مبارکه شعرا این است که لعلک باخ و نفس که لا یکونو مؤمنین. خب ولی ایمان نیاوردن، ولی بالاخره یه عده ایمان میآورن که نسبت به اون عده من گفتم و ذکرال المؤمنین. پس قصه از بی ایمانی مردم نداشته باش و اجمالا هم بدان که یه ایمان می آورند به این حرف ها برای اونها تذکره. خب اونگاه این لتون زرب القرآن یعنی همه مکلفین رو حتی خود، منتها بعضی ها را از جهنم بترسان، بعضی را از محرومیت بهش بترسان، بعضی را از محرومیت جنت و لقا بترسان، چون انذارم درجاتی دارد. بالاخره این چه اینست که لتونزر بهی غیرکه، نه لتونزر بهی مکلف را که تام جز مکلفی نیست. و ذکرا باشه و ذکر ذکرا للمؤمنین که تام جز مؤمنی نیست. اونگاه فهمون اتبع او ما اونزر الیکم، این اتبع او خطاب به همه، هم از پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امت. برخی ها خیال کردن که چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزه از حرج و تنگ نظری یا تنگ قلبی و مارندان است، این خطاب به پیغمبر است، ولی در حقیقت مخاطبین اصلی امتن، یعنی شما مردم حرج نداشته باشید. این درست نیست، برای که اون رسالت اصلی مال پیغمبر است و نقصی هم نیست که انسان بگوید به این که خطاب مال پیغمبر است ولی مخاطبین اصلی مردمن. منتها مردم موظفن از باب ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه به اون حضرت تأثیر کنن. اگر در امر اول موفق نشدن، در امر دوم لاقل تأثیر کنن، تبلیغشون رو بکنن و جز از خدا نترسن، بر اندازه که مقدور اونهاست و شاید یه عده‌ای متذکر بشن. خب بنابراین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر هست، اما با علم نشرح لک صدرک مسلح هست. این آیه بعد که همون اتبعو خطاب به خصوص مردم نیست، خطاب به همه است، هم از پیغمبر و مردم صلی الله علیه وسلم. اتبعو ما انزل الیکم، این الیکم شامل هر دو. این چنین نیست که پیغمبر پیک ابلاغ باشد و در بخشای اعتقادی اخلاقی عملی با مردم نباشد. در رسالت او تنهاست، در لزوم اعتقاد و عمل و تخلق با مردم است. لذا اتبعو او شامل همه می شود، ما انزل الیکم شامل همه می شود و مانندون. اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونه اولیا. از اینجا که فرمود ولا تتبعو من دونه، این ضمیر من دونهی را بعضی خواستن به قرآن ارجاع بدن و بعضی ها میخوان به رب. اولا همین رب است که نزدیکترین مرجع ضمیر است. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونهی اولیا، یعنی الله را ولی خود قرار بدید و اتخاذ ولایت الله هم به پذیرش دین او. و اگر غیر الله را پذیرفتید، مکتب غیر اله را قبول کردید، به تولی اونها در آمدید، اونها را ولی خود قرار دادید. لذا چهار مطلب است دو به دو مقابل هم. اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا ما انزله الشیطان علی غیرهم، چون تنزل الشیاطین علی کل افاک نصیب. این دو، تولی کنید الله را، تول الله را، ولا تتخذوا من دونه اولیا. این چهار تا منتها در این امور چهارگانه از هر دو مقابل یه طرفش ذکر کرد. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پس ولا تتبعوا ما هوته غیره بمانند. تولی الله را اتخاذ کنید، ولا تتخذوا من دونه اولیا. راه تولی هم این است که انسان دینش رو میفهمد، میپذیرد، تخلق میشود و عمل میکند. معلوم میشود اگر کسی مکتبی را پذیرفت، تحت ولایت اون مکتب در آمده. چون مازا بعد الحق الا الزلال، اگر کسی تحت مکتب حق در نیامده، تحت ولایت شیطان خواهد بود. اینی که فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب این که فرمود اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا، در حقیقت این است که لا تتخذوا من دونه اولیا. این ضمیر دونهی هم به رب برمیگرده، چون نزدیکترین مرجع است و اتباع دین خدا تولی خود خدا تقدس الهی خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگیست، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
صبحتون بخیر شنونده های عزیز، برنامه برکران.